بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضر برادران و خواهران عزیز. به دوستان عرض کردم یکی دیگه از علائم حقانیت اهل بیت سلام الله علیهم اینه که تشکیلات ها و پیروانشون اینقدر بی نظمن، ولی در این حال لطف و عنایت اهل بیت مشکلات رو حل میکنه. این جلسه سه بار هم زمانش هم مکانش تغییر کرد. در این شرایط ما سه روی کرد خواهیم داشت در مورد پیروان اهل بیت و نحوه معرفی تشیع در جهان اسلام در این دوران بیداری اسلامی. یکی تشیع سلبی است، دوم تشیع ایجابی و سوم تشیع استحاله یافته. یک جریان از ترس اینکه بین مسلمین اختلاف بیفته مرزهای کلامی فقهی پیروان اهل بیت رو با سایر برادران مسلمان مستحیل و محو میکنند و گمان میکنند با انکار شیعه‌گری وحدت اتفاق خواهد افتاد. دسته دوم که متاسفانه رایج‌تره تشیع سلبی است، یعنی مدام و فقط دست گذاشتن بر نقاط اختلاف شیعه با سایر مسلمین، و یعنی معرفی تشیع به منزله نوعی تعصب نه به منزله نوعی تفکر. عرضم رو ادامه میدم تا اینا مشکلات ترجمه رو حل کنن. اگر ما فقط بر تشیع سلبی، تشیع به عنوان نوعی تعصب تکیه بکنیم، کمترین نتیجهش این خواهد بود که وهابیت در جهان اسلام تبدیل خواهد شد به سخنگویان اهل سنت، و این دقیقا همون چیزیست که نباید اتفاق بیفته، چون وهابی ها با اکثر اهل سنت در مسائل کلامی و فقهی اختلافات جدی دارن. مثلا اکثر اهل سنت که حنفی هستند، خب دوستان میدونید جناب ابو حنیفه به لحاظ هم فقهی و هم کلامی درست در نقطه مقابل تفکر حنبلی و اهل حدیث و اشعری است. به لحاظ کلامی ماتوریدی و یا جزء مرجعه است، به لحاظ فقهی هم که قیاس اهل اصحاب قیاس در نقطه مقابل اهل حدیث هستند، در حالی که وهابیت بین احناف عضوگیری میکنه و اهل سنت مسلمین نمیدونن که شباهتی ندارن اساسا با وهابیت. برادران شافعی همینطور، مالکی همینطور، نزدیکترین جریان جریان نوحنبلی به اینهاست. و ما اگر فقط رو تشیع سلبی، تشیع به عنوان نوعی تعصب نقاط اختلاف انگشت بگذاریم، فقط به تقویت وهابیت و به تردید انداختن اهل سنت منجر خواهد شد. دسته دوم کسانی هستند که شیعه‌گری رو انکار میکنن برای اینکه وحدت تحقق پیدا کنه. این هم قاعدتاً اون چیزی نیست که در روایات اهل بیت ذکر میشه. اونی که ما باید دنبالش باشیم در این شرایط تشیع ایجابی است، یعنی اهانت‌ها و تهمت‌هایی که گفته میشه با تسامح اخلاقی ولی دقت نظری پاسخ دادن و مدل زندگی و روش حکومت رو ارائه کردن. معرفی تشیع و مکتب اهل بیت که برای بشر امروز چه برنامه ای داره، و الا اتفاقی که خواهد افتاد اینه که پیروان اهل بیت فداکاری کردند در طول تاریخ، محرومیت کشیدند و بعد مثل دوران سقوط اموی ها و دورانی که بنی عباس بر سر کار آمدن، کسان دیگری میان با شعارهای اهل بیت سوار بر موج قدرت میشن، اتفاقی که دقیقا با سقوط بنی امیه و در زمان بنی عباس افتاد. در روایتی که از رسول خدا صلوات الله علیه و آله نقل میشه، فرمودند انا اهل بیت اختار الله لنا الاخره علی الدنیا و ان اهل بیتی هؤلاء سیصیبهم بعدی تترید و تشرید و بلا حتی یخرج قوم. و ادامه روایت که ما سهم پیروان اهل بیت پیش بینی فرمودند که بلا و ترد و تشرید و مشکلات خواهد بود، اما اینها یطلبون الحق یسالون الحق، دنبال حق خواهند بود نه چیز دیگری. فلا یعتونه، به اونها داده نمیشه، و دوباره یسالون و یطلبون مقاومت میکنند. فلا یعتون، باز محروم میمانند. فیقاتلون و یصبرون، نبرد میکنن، شهید میدن، شکنجه میشن، قتل عام میشن، اما مقاومت میکنن تا بالاخره به نتیجه میرسن و سرنوشت جهان اسلام رو تغییر خواهند داد. در اخبار ملاهم یکی دوتا نیست روایتی که از پیامبر و از اهل بیت نقل شده که حرکت بزرگ آخر الزمانی بشریت از جهان اسلامه و حرکت بزرگ اسلامی شروع اهل بیتی و شیعی است. منتها این اگر بخواد شیعه تبدیل به یک فرقه منزوی مشکوک بین مسلمین نشه که اهل سنت اکثریت مسلمین هستن، باید این نکاتی که عرض میکنم در این روایت حتما ذکر بشه. اولا شیعه از زمان کربلا و بعد از کربلا، شهدای تف، توابین، مختار، اینها در عراق و دوران قیام جناب زید شهید و فرزندانش، قیام محمد نفس زکیه و برادرانش در زمان اموی ها و عباسی ها، بعد شهدای زیدی، نهضت فخ، جنبش های علوی، جنبش های اسماعیلی، جنبش ابو سرایا، بعد پیروزی های بزرگ آل بویه در شرق اسلامی. در قرن 4 هجری شما میبینید شیعه تقریبا قدرت اصلی در شرق و غرب در جهان اسلام شده. یعنی شرق جهان اسلام به دست آل بویه است، شیعیانی که از شمال ایران آمدن. غرب مرکز جهان اسلام به دست آل همدانه. غرب جهان اسلام در اختیار فاطمیونه. شمال آفریقا ادریسی ها هستند. علویان تبرستان در ایرانن، شیعیان زیدی در یمن، دولت بنی مزیت در عراق، شیعیان اسماعیلی در بخش دیگری از ایران، سربداران، مرعشیان، آل کیا و جنبش های با ریشه هزار ساله که از شمال آفریقا تا شرق ایران تا جزیره العرب همه جا وجود داره و پیروزی های بزرگی به دست آمده. فقه سیاسی اجتهادی شیعه در عصر غیبت به محضی که فضا باز شده، بعد در عصر آغاز عصر غیبت مقوله نظامسازی فقهی رو مطرح کرده. به محضی که پیروان اهل بیت فرصت برای اظهار نظر پیدا کردن، حوزه علمی در عراق در بغداد و عتبات تشکیل میشه. شیخ مفید، سید رضی، سید مرتضی، شیخ طوسی تو مباحث هم کلامی فقهی و هم فلسفه سیاسی و فقه سیاسی صریح حرف میزنن. در همین قرن 13 و 14 که عرض کردم، فاطمیون در شمال آفریقا، آل ادریس در مراکش و الجزائر، آل حسنویه در کردستان و خوزستان ایران و همینطور دیگران، دیلمی ها در چالوس و شمال ایران هستند. یک نهضت جهانی سراسری پیروان اهل بیت و اینا با هم ارتباط دارن، علارغم اختلاف نظرهایی که وجود داره حمایت میکنن از هم. سید رضی شعر داره در مدح دولت فاطمی. مؤسس آل همدان ناصرالدوله از شاگردان شیخ مفیده، یعنی شیخ مفید رساله امامت رو در کلام به نام ایشون نوشته. مؤسس نهضت دیالمه از فرزندان امام سجاد علیه السلام خودش فقیه شیعی است. امراء آل بویه به فقهای شیعه احترام میذارن. به شیخ مفید در بغداد و همینطور بهاءالدوله به شریف رضی، صاحب ابن عباد به شیخ صدوق، به نحوی که قصائدی در مدح امام رضا علیه السلام رو به شیخ صدوق هدیه میکنه و شیخ صدوق عیون اخبار رضا رو به این حاکم آل بویه هدیه میکنه. اینا درخشان ترین دوره تمدن اسلامه. قرن 4 و 5، عصر تسامح و مناظرات علمی. در تمام رشته های علمی جهان اسلام قوی ترین قدرت و تمدن جهان میشه به برکت تسامح و حکومت پیروان اهل بیت. منتها به محضی که شرایط عوض میشه، اوضاع جوری دیگری میشه. حکومت از دست اینا خارج میشه. پیشبینی میکنن که حتی در دوران حاکم جور چگونه باید شیعه عمل کنه. آیا با یا حاکم از سلطان علی ذربین، محق عادل و مبتل ظالم متقلب. اگر حاکم عادل است با او چگونه باید رفتار کرد؟ اگر ظالم و جائر هست باید با او چگونه رفتار کرد؟ در باب شیعه ایجابی، چون فرصت نیست من عبور میکنم، به خلاصه عرض میکنم. در باب تشیع ایجابی اینه که تجربه بنی عباس که چطور از موج مظلومیت اهل بیت استفاده کردند و به قدرت رسیدند، با شعارهای شیعی، با شعار رضا من آل محمد آمدن بر سر کار. این یه تجربه مهمی است برای پیروان اهل بیت امروز که دوباره دوچار نشیم. بنی عباس آدمای پیچیده‌ای هستند. اولا عباسی ها و علوی ها چون هر دو هاشمیان، در زمان بنی امیه صفشون از هم جدا نیست بین مردم و با هم مشترک انگار در یک جنبش هستند. ولی اینا کسانی هستند که هدف وسیله رو در مکتبشون توجیه میکرد. منصور دوانیقی 3 بار سوگند میخوره و اماننامه میده و هر 3 بار تخلف میکنه. حتی ابو مسلم خراسانی رو که از همین خراسان ایران رفتن و بنی امیه رو سرنگون کردن، حتی او رو هم قربانی قربانی و فدا میکنه. بنی عباس به لحاظ تئوریک هم مرجعه رو، هم معتزله و هم اشاعره، هر ستای اینها و هم خوارج رو، همه اینها رو تونستن مهار کنن. بنی عباس با مرجعه به یک نحو کنار آمدن، با خوارج به یک نحو، با اشاعره و همینطور با معتزله. حتی به معتزله وعده دادن که واصل ابن عطا رو به حکومت خواهند رسوند. بعد که به قدرت رسیدند همه رو تصفیه کردند. در باب حدیث سازی بخشی از جعل احادیث رو که بنی امیه صورت دادن بعد از 85 سال محدودیت و ممنوعیت نقل حدیث، یک بخشی در اواخر بنی امیه شروع شد به نقل حدیث و در کنارش جعل حدیث. تمام احادیثی که در فضیلت علی ابن ابی طالب بود برخلافش هم حدیث جعل کردن، به نفع دیگران هم حدیث جعل کردن. از اون طرف هم بنی عباس که آمدن باز بعضی از احادیث رو اونا جعل کردند و محدود کردن نقل حدیث رو در یک حدی. جوری شیعه یعنی اکثریت مردم بازی خوردن که جناب محسن امین در اعیان شیعه نقل میکنه که تا وقتی که بنی عباس بر سر کار آمدن توده مردم نفهمیدن که اینا مربوط به اهل بیت هستن یا نیستن. جناب ابوالفرج اصفهانی در مقاتل الطالبین میگه که به طور کامل باید گفت که مردم فریب شبیه گویی های بنی عباس رو خوردن و علتش هم این بود که سخنان اهل بیت درست در بین مردم منتقل نمیشد و متوجه نمیشدن. گرایش شیعی به حدی بود که در همین خراسان اون سالی که یحیی بن زید شهید شد، مسعودی در مروج الذهب میگه در سال 125 هجری که یحیی در جوزجان شهید شد، تمام مردم در اون منطقه هر پسر فرزند پسری به دنیا آوردن به احترام اهل بیت اسمش رو گذاشتن یحیی. و اصلا قیامی که در خراسان شد با شعار اهل بیت بود، در حالی که عباسی ها داشتن او رو هدایت میکردن و به نتیجه رسوندن. قدم بعدی که ما باید برداریم در باب تشیع ایجابی معرفی درست شیعه است. الان عقاید صحیح شیعه داره تحریف میشه. وقت اگر قلات و افراطیونی که به نام شیعه حرف میزنن بهشون اجازه داده بشه به نام شیعه بیش از این صحبت کنن، ما دیگه فرصتی برای معرفی خودمون نخواهیم داشت. من راجع به قلاتم حالا نکاتی عرض خواهم کرد. یه تعبیری که راجع به جناب هشام ابن حکم رسیده که امروز ما باید همین تریبون هشامی رو بین شیعه زنده کنیم، یعنی کسانی مثل هشام در جهان اسلام راه بیفتن و عقاید شیعه رو در اصول و فروع به دقت و به درستی بیان بکنن. تعبیری که راجع به هشام هست که از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیه السلام هست، شهرستانی میگه که ایشون صاحب و قور فی الاصول. میگه احمد امین میگه کان قوی الحجه ناظر المعتزله و ناظروه. میرفت با قوی ترین مناظره کنندگان عقلگرای معتزلی بحث میکرد، چه رسه به اشاعره. امام صادق راجب یه آدم میفرماند که او رائد حقنا و سائق قولنا، یعنی دقیقا خصوصیاتی که امروز باید کسانی باشند که همین نقش رو در جهان اسلام بازی بکنن. امروز شیعه رو نباید معرفی کرد که بلش امام زمان میاد فلانی و فلانی رو از قبر میاره بیرون، انتقام حضرت زهرا رو میگیرن و بس سلام، تشیع عبارت است از همین. این خلاصه یه تشیع شد. امام صادق علیه السلام فرمودن که نه، کسانی باشند که حق ما رو درست ارائه کنند و بیان کنند، سخنان ما رو درست به افکار عمومی برسانند. سائق و قولنا المؤید لصدقنا، صدق ما رو درست به بشریت معرفی کنند. الدام قل باطل اعدائنا، باطل رو درست بکوبن با افشای نظری نه با فحاشی. ایشون کسیه که با ابو اسحاق نظام، با الاف، با عبدالله ابن یزید ابازی، با یحیی ابن خالد برمکی، با جاسولیق نصرانی و دیگران مناظراتی میکنه، داره که جاهز در این مناظرات شکست میخورد و به حدی عصبانی شد که الجاهزو یشتد علیه فی المناقشه و یقذب فی نقده. تو مناظره عصبانی میشد جاهز. شیعه باید بتونه تو بحث بدون جنبه‌های سلبی در بحث بتونه اینا رو از پا در بیاره، نه با اهانت. رد بر زنادقه مینویسه، رد بر اصحاب اثنین و دوگرایان مینویسه، رد به قائلین به امامت مفضول مینویسه، رد در باب جبر و تطبیق مینویسه، یا مؤمن طاق از اصحاب امام سجاد تا امام صادق علیه السلام که به قدری قوی برخورد میکنه که مخالفین اسمشو شیطان طاق میگذارن، چون از پسش بر نمیاد. نکته بعدی اینه که به نظر ما در کنار این دقت نظری در عرصه عمل باید تسامح داشت. یعنی دقت نظری نه تسامح نظری، اما در عمل و بیان تسامح و وحدت عملی. بهترین نمونش کاریست که حضرت امیر سلام الله علیه کردن. حضرت امیر در زمان سقیفه به نظرم این الگوی خیلی مهم است. وقتی که کار تمام تقریبا میشه، ابو سفیان میاد پیش حضرت امیر، حتما دیدید دوستان روایت رو، ابو سفیان میاد پیش حضرت امیر میگه ما میخواییم با تو بیعت کنیم، تو بایست و به اینا بگو نه، اعتراض کن، درگیر شو، ما در کنار تو هستیم. حضرت امیر علیه السلام میفرمان که انک ترید و امرن لسنا من اصحابه، تو دنبال منافع خودتی، با اصل اسلام مشکل داری، ما تو میدان تو بازی نمی کنیم. و قد عهد رسول الله عهدن فانا له، ما با پیغمبر میثاقی داریم، سر اون میثاقمون هستیم، برای ما حفظ اسلام مقدم است بر ولایت علی ابن ابی طالب، گرچه اسلام حقیقی در ولایت علی ابن ابی طالبه و ما او رو بیان خواهیم کرد، اما اسلام رو قربانی مسئله حکومت و قدرت نخواهم کرد. ابو سفیان میره سراغ عباس عموی پیامبر، به او میگه که علی حاضر نیست ما باش بیعت کنیم، تو حاضری دست تو بیار با تو بیعت کنیم. ابن عباس به ابو سفیان میگه چیزی را که علی نمیپذیرد عباس نخواهد پذیرفت، میفهمه که این بازی است. حالا بعضی گفتن ابو سفیان دنبال مباحث طائفی و قبیله‌ای خودش بود، بعضی گفتن نه، هدفش به جان هم انداختن مسلمین بود و به دست علی ابن ابی طالب کار خودش رو پیش ببره، در حالی که باطنن ایمان هم نداشت. ابن عبدالحدید میگه بعد از اینکه جناب عثمان خلیفه سوم بر سر کار آمد، ابو سفیان در داخل حزب اموی ها در جلسه خصوصی اعلام کرد که چشماش نمیدید، گفت غیر ما کسی تو جلسه هست؟ گفتن نه. گفت خیلی خوب، حکومت را مثل یک گوی، مثل توپی که بچه ها به هم دیگه پاس میدن، به هم پاس بدیم و دیگه نگذارید از درون اموی ها بیاد بیرون، چون به خدا سوگند نه بهشتی هست و نه جهنمی. امیرالمومنین فهمید که کسانی که به اصل اسلام معتقد نیستن میخوان با پرچم دفاع از علی و اهل بیت بیان مسلمین رو به جان هم بندازن. حضرت امیر اولویت بندی کرد چی مهمه و چی اهمه. عبدالله ابن زبیر میگه در جنگ یرموک هر وقت رومی ها و کفار پیش می آمدن، ابو سفیان خوشحال بود، هر وقت مسلمین می رفتن جلو و رومی ها عقب می رفتن، ابو سفیان ناراحت می شد و اظهار می کرد این ناراحتیش رو. بعدم که در زمان خلافات به یزید و به پسر دیگرش فرماندهی سپاه اسلام رو در شام و فلسطین و جاهای دیگه دادن، همین آدمی که با اونا مخالف بود و می خواست با علی رو علیه اونا تحریک کنه، بعد خودش رفت با اونا همکاری کرد و این نشون بده که هدف اصلی چه بود. نوع واکنشی که امیرالمؤمنین نشون دادن در برابر مخالف خیلی واکنش درس آموزی است که ایشون در زمان خلفا علارغم نص پیامبر اکرم و نسب الهی سکوت میکنه، یعنی سلاح بر نمیداره، البته سکوت نکرد، حرفش رو زد اما درگیری ایجاد نمیکنه، ولی در زمان اموی ها و معاویه به بعد درگیر میشه. تفاوت این دو مقطع، شناخت این تفاوت به نظر من خیلی کمک میکنه که ما امروز در چه شرایطی چه استراتژی داشته باشیم. بعضیا در او قضایا به تردید رسیده بودند، اصلا منشأ شروع مرجئه کسانی که میگفتند که عمل مهم نیست و دخالت نداره در سعادت و شقاوت، منشأ پیدایش جریان قوی مرجئه که نوعی اباحه‌گری رو ترویج میکردن به لحاظ سیاسی و شریعت، منشأ سیاسی داشت در زمان درگیری های حضرت امیر، در زمان حکومت ایشون و اون درگیری ها بود، در زمان خلیفه سوم پیش آمد. اولین جوانه های تفکر مرجعه، بحث کلامی که ریشه سیاسی داره، این بود که بین اصحاب پیغمبر اختلاف افتاد. بعد جناب ابوبکر از پیامبر اکرم نقل کرد روایتی که پیامبر فرمان شنیدم، پیامبر فرمودن فتنه هایی خواهد آمد که اونجا توقف بکنید بهتر از رفتنه و راه برید بهتر از دویدنه، و اونایی که گله شتر دارن برن سر شتراشون، گوسفند دارن برن پیش گوسفندشون، هر کس زمین داره بره سر زمینش. گفتن اونایی که هیچی ندارن چه؟ گفت حالا اونا برن سراغ شمشیرشون. این نحوه بحث کردن که ما نمیتونیم تشخیص بدیم که حق و باطل چیه توی قضایا، بزرگانی مثل سعد ابن ابی وقاص اعلام کردن ما سکوت میکنیم، نه له و نه علی. حضرت امیر علیه السلام در او درگیریات سخنانی که دارن هرگز کسی رو تکفیر نکردن به عنوانی که با من نیست، نگفتن کسانی که توی درگیری با من نیستند از نظر من اینها کافرن اساساً، بلکه یه نوع تسامح رو در این قضایا پذیرفتن. و که حالا روایتش من چون پیدا نکردم، روایت جالبی ازشون یادداشت کرده بودم خدمتتون بگم، بله فرصت نیست حالا عبور میکنم. از حضرت امیر پرسیده شد اینایی که در این جمل و نهروان و اینها با شما جنگیدند اینها کافرند؟ حضرت امیر فرمودن نه. گفتن اینها منافقن؟ فرمودن نه. گفتن چی هن؟ فرمودن اینها اهل بقی هند، اخواننا بغوا علینا، اینها در واقع به لحاظ اسلامی برادران ما بودند اما بقی کردند، و ما به وظیفمون عمل کردیم در برابرشون، نه اینکه چون مخالف ما بودن تکفیرشون بکنیم. تکفیر نکردن. از امام صادق علیه السلام ابان نقل میکنه، میگه که ایشون فرمودن هر کس با لا اله الا الله از این عالم برود بهشتی است. در قیامت خواهند گفت که هر کس اینک بتواند شهادت لا اله الا الله بدهد اهل بهشت است. ابان پرسید پس این اختلافات در دنیا چی میشه؟ این اختلافاتی که اینجا داشتیم سر حق و باطل چی میشه؟ امام علیه السلام فرمودند که بخشی از این ستیزها و اختلافها دنیوی است و همینجا خواهد موند، و اما اون بخشی که اخروی است، کسانی اگر بتوانند کاری بکنند که در قیامت بگن لا اله، بتونند بگن لا اله الا الله، بله از اونها پذیرفته خواهد شد. ولی بسیاری هستند از کسانی که بین مسلمینن، چه به نام شیعه چه به نام سنی، که در اون شرایط نمیتونن بگن لا اله الا الله. و مسئله سوم مسئله قلو. شیعه اگر با مسئله قلو نتونه قضیه قلو و قالیگری رو بین خود شیعه نتونیم مهار بکنیم، خط وهابیت و خط ناسبیگری پیروز میشه. این عنوانهایی که به شیعه دادن به عنوان رافضی، به عنوان کافر، به عنوان بدعتگذار، یک بخشش کار اموی ها و عباسی ها و حکومت ها بود، اما یه بخشش هم خطاهای قلات شیعه بود. ما در برابر قلات شیعه باید موضع بگیریم. خود اهل بیت سلام الله علیهم در برابر اونها موضع گرفتن. امام رضا علیه السلام فرمودند ان مخالفینا وضعوا اخبارا فی فضائلنا یا فینا و جعلوها علی ثلاثه اقسام. خب این روایات هست از زمان خود امام رضا علیه السلام بوده. سه دسته روایت در مورد اهل بیت جعل شده در منابع شیعه و سنی هست. احدها القلو، یکی در روایتی که امام رو از پیامبر بالاتر بردند، از قرآن بالاتر بردند و به حد اول نسبت نبوت و بعد نسبت الوهیت به اهل بیت دادند. امام رضا سلام الله علیه فرمودند یک دست روایات در قلو جعل شد، یک دست روایات علیه ما در تقصیر جعل شد که ما رو از اون چی که هستیم پایین تر بیارن. یک دست روایت هم آوردند مخالفین ما رو با اسم نام بردند و اونها رو تکفیر کردن و علیهشون حرف زدن و اونها رو تحریک کردن که اونها هم بیان از ما به نام اسم ببرن و به ما اهانت کنند. یعنی تقیه معرفتی رو گذاشتن کنار و صریح اسم بردن و اهانت کردن، باعث شدن اونها هم صریح اسم ما رو ببرن و اهانت و تکفیر کنن. این خیلی مهم. اینا فقط سه تا دسته روایت جعلی نیست، اینا سه روش غلط است در برخوردش پیروان اهل بیت با بقیه مسلمین. امام رضا علیه السلام با هر سه روش مخالفت میکنن. یک دسته روایاتی که ما رو از اون چه هستیم بالاتر میبره، به خدایی نسبت میده. یک دسته روایاتی که ما رو از اون چه هستیم پایین تر میاره. یک دسته روایاتی که حریم ها رو میشکنه و ما رو صریح در برابر بسیاری از مسلمین قرار میده برای که با نام به هم دیگه اهانت کنیم. با نام. فاذا سمع الناس القلو فينا كفروا شيعتنا. هر کس به نفع ما قلوف میکنه باعث میشه که زمینه ایجاد بشه برای تکفیر شیعه. و نسبوهم الى القول بربوبیتنا. خب مگه ما کم داریم روایاتی که قلات جعل کردن؟ الان هم هست تو بنا به امام که امام علیه السلام رو نسبت الوهی و صفات خداوند رو، اسماء و صفات خاص الهی رو به اونها نسبت میده. و اذا سمع و تقصیر، دسته دوم و روایات، روش دوم بحث که برای که دیگران خوششون بیاد اهل بیت رو پایین بیاریم. اعتقدوه فینا، باعث میشه که مردم ما رو نشناسن، واقعا فکر کنن اهل بیت هم مثل بقیه هم. اینا هم یکی، بقیه هم یکی. و دسته سوم که ما الان گرفتاری دسته سوم هم زیاد هستیم در جهان اسلام، التصریح به مثالب اعدائنا. مخالفان ما رو به صراحت نام میبرن، عیباشون رو میگن و باعث میشن که ثلبونا به اسماء اینا، اونا هم سریع اسم ما رو ببرن و به ما اهانت کنن، در حالی که خداوند فرمود ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. حتی به بت‌ها نباید اهانت و فحش بدید، به بت فحش ندید و اهانت نکنید و بت پرستان رو تحریک نکنید، چه برسه به سایر مسلمین رو. امام رضا سلام الله علیه فرمودن یا ابن ابی محمود اذا اخذ الناس يمينا و شمالا فلزم طریقتنا. افراطیون و تفریطی ها رو رها کنید، به چپ و راست نگاه نکن، همین مسیر اعتدال خود ما رو بیایید. فإن من لزمنا لزمناه و من فارقنا فارقناه. با ما باشید ما با شماییم، از ما جدا شید ما از شما جدا میشیم، ولی شما اول از ما جدا میشید بعد ما از شما جدا میشیم. فرمودن که من فارقنا فارقناه، خطتون از ما جدا بکنید ما خطمون از شما جدا میکنیم، ما تعارف با شما نداریم، ما سیاهی لشکر نمیخوایم. ان ادنا ما یخرج به الرجل من الایمان. من خواهش میکنم این روایت نهایت بفرمایید شنیدید، خیلی مهمه. فرمودن که کمترین چیزی که آدم رو از ایمان خارج میکنه اینه که سنگریزه رو برداره بگه این هسته میوه است، سنگریزه رو برداره بگه این هسته میوه است و بعدم بهش معتقد بشه و بعد هم از سر تعصب هر کسی که این حرف رو قبول نداره این رو تکفیر کنه. امام رضا صلوات الله علیه، ان ادنا ما یخرج به الرجل من الایمان ان یقول للحصات هذا نبات ثم یدین بذلک و یتبرع ممن خالفه. بعد فرمودن احفظ ما حدثتک به فقد جمعت لك فيه خير الدنيا والاخره. پیروزی دنیا و آخرت تو همین یک حرفه، تعادل و انصاف، تعادل و انصاف. شیعه ایجابی یعنی همین، شیعه ای که با تعادل و انصاف به دنیا معرفی بشه و وقت دیگران نخواهندم تونست رد بکنن، کسی از ما مدرکی گیر نداره که استناد بهش بکنه. این شیعه همون کسی میشه که پیامبر اکرم فرمودن که تو ذا یوم القیامه منابر حول العرش لشیعتی و شیعت اهل بیتی المخلصین فی ولایتنا یقول الله هلموا یا عبادی الی لانشرن علیکم کرامتی فقد اوذیتم فی الدنیا. اینا اونایین که ابن عباس میگه از پیامبر پرسیدیم از سابقون از سابقون اولئک المقربون کیان که قرآن اشاره میفرماد. پیامبر فرمود از جبرئیل شنیدم که گفت ذاک علی و شیعته هم السابقون الی الجنه و المقربون من الله بکرامته لهم. قلات کیان و خود ائمه چه مخالفتی کردن؟ قلات اول میان از حب اهل بیت حرف میزنن، از ترجیح و افضلیت اهل بیت حرف میزنن، بعد شروع میکنن به مبالغه کردن. اهل بیت رو تا حد نبوت و الوهیت، رسالت و الوهیت بالا میبرن. بعد که این کارو کردن میگن ما باب الائمه هستیم، ما رابطه بین شما و ائمه ایم، روح خدا در ائمه حلول کرد، روح ائمه هم در من حلول کرده. بعد شروع میکنن کم کم بدعت گذاری، بعد شروع میکنن تشریع میکنن، احکام اسلام رو نسخ میکنن. اگر ببینن مریدها مرید پیدا کردن بازم کم کم تا ادعای خدایی پیش میرن. آقا بعضی از اینها رو که ظاهرا پیروان و طرفداران اهل بیت بودن امام صادق علیه السلام با نام دیدید که ذکر کردن و اینها رو افشا کردن و لعن کردن. از جمله 7 نفر از بزرگانی که جز محدثینن، بعضیشون متکلم شیعه و محدث شیعه بودن، امام صادق علیه السلام نام بردن، اینها رو با نام تکفیر کردن و لعن کردن. چون اینا کسانی بودن که اول می آمدن بین مسلمین شعار می دادن که شما همه گمراهید، اهل بیت بر حقه. خب این درست. بعد آمدن جلو بعد گفتن که خدا تجسم پیدا کرده در امام باقر و امام صادق، بعدم گفت روح خدا حلول کرده در من. اول من گفت من نماینده امام صادق و امام باقرم، بعد گفتش که من خودم نبی و پیامبر هستم، و بعدم شریعت اسلام رو نسخ کردن. کسانی که آمدن عقیده تناسخ رو به نام پیروان اهل بیت ترویج کردن، عقیده حلولیه رو، اتحاد با خدا رو به نام اهل بیت نسخ کردن، اعلام کردن روح خدا در آدم بود، بعد از مرگش منتقل شده، آمده تا رسیده به من، من هم ربم هم پیامبر، من رو عبادت بکنید. از دعوت به اهل بیت شروع کرد رسید به اینجا. قیامت دروغه، محرمات همه حلالن، ختنه واجب نیست و زنا و بعضشون تا حتی لواط و اینا هم کم کم جایز دونستن. آقا حکومت ها و همینطور نواسب ناسبی ها اینا رو میدیدن، از اینا رو برجسته کردن به نام اهل بیت و شیعه که اینا کافرن، رافضیان، فاسقن، و راستم میگن، راست میگفتن. فرقه مغیریه، زمان امام باقر، تابع مغیره ابن سعید، از یاران امام باقر ظاهرا بود اول، و بعد ایشون میاد با شعار رضا من اهل البیت، رضا من اهل البیت میان، بعد کم کم ایشون روشش این بوده، از خطرناکترین کسانی که به نام اهل بیت جریان قالیگری رو راه انداختن، از 7 نفری که مورد لعن امام صادق علیه السلامن، می آمد این ور اون ور خودش رو به نام پیرو و رابط امام باقر علیه السلام معرفی کرد. بعد امام باقر رو تا حد خدایی بالا برد. بعد گفت که من از طرف او امام باقر پیغمبر است یا خداست و من از طرف او یا رسول او هستم یا فرستاده او هستم. بعد آمد حدیث سازی کرد، جعل حدیث کرد و بعضی از یاران صادق ائمه رو که احادیث اهل بیت دست اونا بود، به عنوانی که خب اینا اونم به عنوان شیعه اهل بیت میشناختن، گفت روایات رو بدید من ببینم، میخوام بین مردم منتشر کنم. روایات رو میدید، سند اونها رو میدید، بعد شبیه سند اون روایات جعل حدیث میکرد با همون سند، جعل حدیث میکرد با همون سندی که از روایات اهل بیته، همون رو که از امام شنیده بودن، ضبط کرده بودن، به بهانه استنساخ رونوشت برمی‌داشت، عقاید غلو آمیزش رو وارد میکرد و بعد اینا رو پس میداد و بین شیعه رایج میکرد، احادیث جعلی ولی با سند درست، حدیث جعلی با سند درست. بعد همین آدم وقتی که جا افتاد بین بعضی از جریان شیعه، عقایدش چی بود؟ یک، خودش رو پیغمبر اعلام کرد. دو، گفت من اسم اعظم الهی دست من مرده رو زنده میکنم. سه، خداوند اعضا و جوارح داره. چهار، همه مردگان در همین دنیا برمیگردند و تناسخ رو به نحو دیگری ادعا کرد. بسیاری آیات قرآن رو تأویل و تفسیر به رأی کرد. گفت ظاهر قرآن مهم نیست، به باطنش کار داریم. و بعد شعبده بازی و جریان‌های دیگری. اینا حتی شورش نظامی کردن. یکی از اینا ادعای پیغمبری میکنه، نامه می‌نویسه به امام باقر، میگه به من ایمان بیار. خودش از طرف امام باقر و امام سجاد اول میره تبلیغ میکنه، بعد از مدتی که یه عده از شیعه به ایمان میارن، این نامه مینویسه به خود امام باقر. متن نامش اینجاست، میگه که من مبعوث شدم، قبلا من پیرو تو بودم ولی الان خودم مبعوث شدم. وقت از روی نامه های پیامبر اکرم به سران کفار عیناً تقلید میکنه، اسلام بیاور تا سالم بمانی، به امام باقر در این نردبانی که به سوی بالا نصب شده قرار بگیر و بالا برو تا نجات پیدا کنی. تو نمیدانی خداوند رسالت را کجا قرار میدهد، خدا بهتر میداند. من رسول شدم. و اسم او یکی دیگه اسمش بیانه، میگه اون هازا بیان للناس که قرآن میگه منم. این جریان هنوزم ادامه داره، همین الان در عراق، در ایران، ما همین الان چند تا امام زمان داریم ظهور کردن. میدونید الان چند تا امام زمان تو زندانه؟ دو سه تا حضرت خضر داریم. خانم امام زمان، یک کسی ادعا کرد من همسر امام زمانم، از طرف آقا پیغام می آورد. کسی پیدا شد در همین قم ادعای مهدویت کرد و بعد گفت که ادعای نبوت کرد، بعد گفت از این بعد دیگه به سمت کعبه نماز نخونین، رو به جمکران نماز بخونین. و تو قم مرکز آل محمد و اهل بیت یه عده‌ای رو میبرد تو خونه، اینا نمازاشون رو به سمت جمکران میخوندن، قبله جمکران. این جریان از همون موقع هست تا الان. اگر ما مراقب انحرافات شیعی و غلات نباشیم، ناسبی ها تقویت میشن و بدنه توده اهل سنت که در دنیا اکثرا محب اهل بیتن و وهابی و ناسبی نیستند، گرایش به سمت اونا پیدا میکنن و اونا میشن سخنگویانشون. گاهی شیعه تحت ستم از سر ناآگاهی حرفا رو زده، جدایی از اهل بیت. بعضیا از سر لجبازی با حکومت ها این حرفا رو میزدن. بعضیاشون هم فاسد و اهل دنیا بودن، مستمسک ایجاد میکردن برای قتل عام و برای تکفیر پیروان اهل بیت. امروز عقاید صحیح شیعه داره تفسیر میشه، تحریف میشه، سوء تفسیر میشه. باید شدیداً مراقب مواضع کلامی اعتقادی باشیم. به سبک هشام ابن حکم کسانی باید باشن که این عقاید رو درست بیان بکنن به زبان روز. ما یک مرکز پژوهشی، یک پژوهشخانه، یک گفتگوخانه، یک گفتگوی دائمی میخوایم که تمام پیروان اهل بیت، چه امامیه، چه زیدیه، چه اسماعیلی ها و چه دیگران، همه دور هم جمع باشن و مشترکات ببینیم چیه این عقاید، کلام، فقه، اینا منقح بشه. شیعه یک فرقه مشکوک منزوی نیست و نباید باشه. درست پیروان اهل بیت قربانیان تعصب شدن در طول تاریخ، ولی باید با صبر، با سعی صدر، با حلم و مدارا که خصلت خود اهل بیت سلام الله علیهم بود، با درایت، با اعتدال و اخلاق حسنه باید اوضاع رو مدیریت کرد. باید با هم مرتبط باشیم. اگر شیعه اجازه بده یک دیوار زخیمی بین شیعه و برادران مسلمانش کشیده بشه، شکست خورده شیعه است، چون ما اقلیتیم. ما با اهل سنت دو امت نیستیم، ما یک امتیم با دو گرایش، دو امت نیستیم. بحث طلبگی بر سر اصول و فروع باید باشه، مؤدبانه و اخلاقی و منطقی، ولی با علما، نه تو کوچه و بازار با جهال و نه با اهانت به مقدسات اهل سنت. که بعد اونا به مقدسات اهل بیت اهانت بکنن. همین تعبیری که از امام علیه السلام هست. و بعد مراقبت از غلات و مراقبت از اون سه دسته روایات و سه روش تبلیغ مکتب اهل بیت، یکی تقصیری ها، یکی غلات و یکی فحاشان، که وقتی از این طرف فحش دادی و اهانت کردی، در واقع اجازه دادی اونا هم به شما فحش بدن و اهانت بکنن. و روش اهل بیت این روش نیست. امام صادق علیه السلام فرمودن اصلا تفاوت ما و بنی امیه در اینیه که ما قائل به اخلاق و منطقیم و اونا قائل به زورن. این روایت را بنایت بفرمایید، در خصال شیخ صدوق هست جلد 2 صفحه 345 و در وسائل الشیعه جلد 11 صفحه 430. امام صادق یک کسی از اصحاب میاد میگه که من همسایم رو مسلمون کردم و شیعه کردم. امام صادق نمیگن باریکالله، میگن چطوری؟ چطور شیعهش کردی؟ گفت آقا یک کم بهش توضیح دادم، بقیهش هم یک کمی با زور، یک کمی اکراه کردمش، که گفتم اگر میخوای من با تو خوب باشم باید شیعه بشی. او هم قبول کرد. امام صادق علیه السلام چی فرمودن بهش؟ خطاب به عمار ابن ابی احرس، فرمودن که به مردم فشار نیارید، لا تخرقوا بهم، اما علمت ان اماره بنی امیه کانت بالسیف والعسف والجور و ان امارتنا بالرفق والتالف والوقار والتقیه و حسن الخلطه والورع والاجتهاد. این روایت امام صادق رو باید به همه مراکز تبلیغ اهل بیت در سراسر دنیا گفت، بزنید سردر مدرسه علمی و آموزش و پژوهش و تبلیغتون. فرمودن تفاوت ما با بنی امیه و اموی ها همینه. تفاوت ما با عباسی ها این بود که دروغ میگفتن، هدف وسیله رو توجیه میکرد، یه شعار میدادن یه کار دیگه میکردن. تفاوت ما با بنی امیه اینه، به مردم فشار نیارید. نمیدونید حکومت داری و روش اداری امور و تبلیغ و جلب مردم به جذب مردم در منطق بنی امیه زور شمشیر و خشونت و ستمه، ولی در روش ما، در روش ما هرگز اینطور نیست. روش ما رفق با مردم، رفیقیم، مدارا میکنیم، تألف با مردم، انس میگیریم با اخلاق حسنه و محبت با عشق، تقیه ظرفیت مخاطب رو رعایت میکنیم. هر چیزی رو به هر کسی در هر شرایطی نمیشه گفت، ظرفیت مخاطب رو باید رعایت کرد و الا بالا میاره. و حسن معاشرت و ورع با عملمون نشون بدیم که شیعه کیست. و اجتهاد، خسته نشدن و سخت کوشی. بعد فرمودن که مردم رو به دین ما علاقمند کنید، به این مکتب جلب بکنید. هدف اساسی ما قدرت نیست، قدرت در خدمت مکتب. رقب الناس فی دینکم و فی ما انتم فی، کاری کنید خودشون بیان. وقتی که بفهمن این منطق اینجاست، اخلاق اینجاست، میان. شیعه کلامی و فقهی به نظر شما بیشتر موفق در جذب بشریت و مسلمین یا شیعه اخلاقی؟ هر دو با هم مربوط، از هم تفکیک نباید بشه. اما اونی که برای جذب انسانها، بشریت به نحو عام و مسلمین به نحو خاصه، شیعه اخلاقی، یعنی اخلاق عملی شیعه، اخلاق عملی شیعه. ما اگر هزار جلسه بحث کلامی و فقهی بکنیم، فرضاً مخاطب خودمون رو ساکت کنیم، اما باز میتونه ایمان نیاره. اما وقتی شیعه رو ببینه که این شیعه کیست و شیعه نما کیست، اون وقته که تأثیر میگذاره. من عرضم رو ختم بکنم با چند روایت در این باب. امام صادق علیه السلام در خصال شیخ صدوق فرمودن که الشیعه تو سلاس، شیعه شناسنامه‌ای و ظاهری سه دستن، محب واد فهو منا، یکی اونایی که صادقن واقعا با ما هن. دسته دوم متزینون بنا و متزینون بنا و نحن زینون لمن تزین بنا، یه عده شیعه نیستن ولی ادا در میارن که شیعه، تظاهر میکنن که با ما هستن. اونا هم به همون اندازه بهشون بهره میرسه ولی شیعه نیستن. دسته سوم و مستأکلون بنا الناس و من استأکل بنا افتقر، دسته سوم کسانی هستن که اسم ما رو میارن، نون اهل بیت رو میخورن، دنبال قدرت و شهرت و ریاست و ثروتن به نام اهل بیت، ولی به ما، با ما نیستن حقیقتا، میخوان نون شیعه رو بخورن، به نام اهل بیت سوء استفاده کنن. امام باقر علیه السلام شیعتنا ثلاثه اصناف. بعد میرسن به این صنف یاکلون الناس بنا، یه عده مال مردم رو میخورن به اسم ما. و صنف کالزجاجه ینم و صنف کالذهب الاحمر کلما ادخل النار ازداد جوده. او شیعه حقیقی دسته سومن که برای مکتب اهل بیت فداکاری میکنن، از جان و مال و نام و آبروشون میگذرن، نه ای که به نام اهل بیت به ریاست و شهرت و جاه و قدرت برسن و به اونها وفادار نباشن. شیعه اخلاقی، شیعه حقیقی کیه؟ باز روایت امام باقر علیه السلام: یا اسماعیل ارعیت فیما قبلکم، آمد گفت ما شیعه ایم. امام فرمودن شما شیعه هستید؟ گفت بله. گفتن شما اینجوری که من میگم هستید؟ گفت چطور؟ گفت طوری هستید که اگر برادرتون و خواهرتون لباس نداره لباستو بکنی بهش بدی؟ گفت نه. فرمودن شیعه نیستی. ارعیت فیما قبلکم اذا کان الرجل لیس له رداء و عند بعض اخوانه فضل رداء یطرحه حتی یصیب رداءه. قلت الله. فرمود فاذا کان له ازار یرسل الى بعض اخوانه به ازاره حتی یصیب ازارا. خودت نداری میفرستی از یه جای دیگه لباس براش بیاری یا میگی به من مربوط نیست؟ قلت لا. فضرب بیده علی فخذه ثم قال ما ها اولئ باخوه و ما انتم بشیعه. بله آدرس از کدام خصال شیخ صدوق صفحه 103 103 و 61. امام باقر علیه السلام لبعض اصحابه لما ذکر عنده کثرت الشیعه، آمد گفت آقا طرف ما شیعه زیاده. امام فرمود که دو تا سوال کرد که امام باقر علیه السلام دو تا سوال فرمودن که فرمودن شیعه یعنی ای، تو میگی اونجا شیعه زیاده یعنی چی؟ هل یعتف الغنی علی الفقیر، تو میگی اونجا شیعه هستن مردم، آیا ثروتمندان به فقرا رسیدگی میکنن؟ گفت لا. پرسیدن هل یتجاوز المحسن عن المسیء، گذشت دارید به لحاظ اخلاقی که اگه کسی خطایی کرد در حق شما ظلم کرد ببخشیدش؟ گفت نه. امام فرمودن چطور میگید شیعه؟ هل یتواسون، اهل مواسات هستید که دیگران رو در شادی و سیری خودتون شریک کنید و شما در گرسنگی و غمشون شریک باشید؟ قلت الله. امام باقر علیه السلام فرمود لیس هؤلاء الشیعه الشیعه من یفعل هذا هكذا، اینا شیعه نیستن، اینا اسم اهل بیتو میبرن، اسم اهل بیتو میبرن، شیعه نیستن. شیعه اخلاقی مهمتر از بحث فقهی و کلامی، شیعه رو اینطور باید بشناسه دنیا. فرمود که یا شیعه آل محمد، ای شیعیان، آیا بر خشم خودتون مسلط میشید یا اهل خشونتید؟ لیس منا من لم یملک نفسه عند الغضب، شیعه گروه فرقه خشن نیست. ولم یحسن صحبت من صاحبه، با هر کس چه مسلمان چه غیر مسلمان رفت آمد داره با اخلاق حسنه باید باشه. و مرافقت من رافقه و مصالحت من صالحه و مخالفت من خالفه، مخالفتت هم بکن اما درست. تعبیر دیگه از امام صادق علیه السلام، من میگم اگه این شیعه رو اینطوری معرفی بکنین کسی میتونه به شیعه تهمت بزنه؟ بگیم اهل بیت با قلات و افراطیون مخالفن و بگیم که اهل بیت از شیعه دارن، با کدوم اخلاق نام میبرن؟ اصلا شیعه کیه؟ این روایت امام صادق. خواهش میکنه دقت بکنید. لیس من شیعتنا من یکون فی مصر یکون فیها آلاف و یکون فی المصر اورع منه، شیعه کسیه که در یک جامعه ای که هزاران هزار جمعیت داره هیچ کس از او با تقواتر و با ورعتر نباید باشه، اونی که توی هر شهری از همه با تقواتر او شیعه است. امام صادق علیه السلام قوم یزعمون انی امامهم والله ما انا لهم به امام، والله ما انا لهم به امام. یه عده این ورور ادعا میکنن شیعه جعفری و شیعه منن، شیعه امام صادقن، به خدا سوگند من امام اونها نیستم. لعنهم الله، والله ما انا لهم به امام لعنهم الله کلما سترت سترن حتکوه. هر حریمی که من گذاشتم اینا پاره کردن و شکستن و دریدن و زیر پا گذاشتن، اسمشون هم گذاشتن شیعه. اقول و کذا و کذا فیقولون انما یعنی کذا و کذا. هر چی من میگم برمیدارن یه جوری دیگه تفسیرش میکنن. من صریح میگم این و این، اونا برمیدارن نه منظورش اینه که این و اون، یه جوری دیگه تفسیر میکنن. انما انا امام و من اطاعنی. اینا کجا مطیع منن، کجا مأموم منن که من امام اونها باشن؟ شیعه کیه؟ پیرو اهل بیت، امام صادق علیه السلام. این که عرض کردیم در بهار الانوار جلد 68 صفحه 164 و جلد و صفحه 76. بله، بهار الانوار جلد 68 صفحه 164. اون یکی دیگه که عرض کردم تحف العقول صفحه 380 قبلی بصائر الدرجات صفحه 247. اینی که الان خدمتتون عرض میکنم باز روایت دیگری است از امام صادق علیه السلام. فرمودن شیعه اگر آمدید گفتید فلان شهر مردم شیعه هستن، من از شما سوال میکنم. یک، لما سأل رجلا عن من خلف من اخوانه فاجابه بحسن الثناء والتزکیه والاطراء. امام پرسید کیف عیادت و اغنیائهم علی فقرائهم. جامعه ای که یه عده سرمایه دارن و یه عده از فقر دارن مشکلات دارن، امام صادق میفرماد اونو من جامعه شیعه نمیدونم. جامعه ای که یه عده بیمارن نمیتونن معالجه کنن و یه عده میتونن کمکشون کنن و وایستادن، امام صادق میگه شما شیعه نیستین. جامعه‌ای که یه عده در کاخ‌ها زندگی می‌کنن و یه عده در کوخ هم نمی‌تونن زندگی کنن، امام صادق میگه والله امام شما من نیستم، دروغ میگید. پرسیدن کیف عیادت و اغنیائهم علی فقرائهم، چجوری اغنیا به فقرا میرسن؟ فاصله طبقاتی هست تو جامعتون؟ گفت قلیلتون، گاهی همینطوره یه کسی برسه. فرمود کیف مشاهدت و اغنیائهم لفقرائهم. حالا عیادت نمی کنن، اقلا توجه دارن که چی هست، می بینن اصلا یا کورن سرمایدارانتون؟ قال قلیلتو، کم. قال فکیف سلت و اقنیائهم لفقرائهم فی ذات عیدیهم. ارتباط در چه حده؟ او گفت آقا انکه لتذکر اخلاقا، شما از یه چیزایی حرف می زنید که تو ماها نیست. امام صادق فرمودن شما به کدام حق خودتون رو پیروان ما می دانید؟ فرمودن به گناهانی که قبل از این کردید یک گناه دیگه افزوده شد و او تهمت به ماست. اینم یک گناه علاوه که خودتون رو پیرو اهل بیت و شیعه می نامید. امام کاظم علیه السلام فرمود این جمعیت زیاد شیعه رو می بینید؟ اکثر اینها به محض اینکه بین دنیاشون و آخرتشون مخیر بشن مرتد می شن و دینشون رو می فروشن. همین کسانی که به نام شیعه و اهل بیت مطرحن. امام کاظم علیه السلام، سند کافی، جلد کافی جلد 8 صفحه 228 و 290. لموسی بن بکر الواسطی لو میزت شیعتی لم اجدهم الا واسفه. اینا حرف میزنن، ادعای تشیع میکنن. و لو امتحنتهم، پای امتحان که پیش بیاد، لما وجدتهم الا مرتدین. اکثر اینا از تشیع مرتد میشن، هزینه تشیع رو نخواهند پرداخت. ولو تمحستهم لما خلص من الالف واحد. همین شیعه و پیروان رو اگر در مقامی که بین حلال و حرام بخوان انتخاب بکنن در زندگی و وظیفه‌شون عمل کنن یا نه، خواهید دید از هر هزار نفر یکی شیعه است، از هر هزار مدعی تشیع. ولو غربلتهم غربلتن لم یبق منهم الا ما کان لی. اگه اینا غربال بشن کسی نمیمونه از اینا غیر از همینایی که نزدیکان منن. انهم طال متکوا علی الارائک فقالوا نحن شیعت علی. اینا مدت هاست که ادعا میکنن در تاریخ که اینا شیعه علی هن. انما شیعت علی من صدق قوله فعله. شیعه علی به زبان نیست، شیعه علی به عمله. شیعه علی کیه؟ کسی که از شهادت نترسه. امام عسکری علیه السلام، بهار الانوار جلد 68 صفحه 162 امام عسکری سلام الله علیه. شیعه و علی علیه السلام هم الذین لا یبالون فی سبیل الله اوقع الموت علیهم ام وقعوا علی الموت. براشون فرق نمیکنه که مرگ بیاد سراغ اونا یا اونا برن سراغ مرگ، آماده شهادتن. مثل یهود نیستن که ادعا میکنن خدا رو دوست دارن ولی حاضر نیستن بمیرند. شیعه علی همیشه آماده شهادته. فرمود شیعه رو موقع شهید شهادت بشناسید که اهل مرگ در راه خدا هست یا نیست. و شیعه علی هم الذین یؤثرون اخوانهم علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. شیعه رو در موقع انتخاب دنیا و آخرت بشناسید که حاضر از منافع خودش، از قدرت و ثروت و لذایذ خودش بگذره برای دیگران یا جلوتر از دیگران میاد. امام عسکری سلام الله علیه فرمودن شیعه موقع خوردن سر سفره از آخر صفحه، موقع جهاد و فداکاری و شهادت و انفاق اول صفحه. اگه میخواد شیعه ما رو بشناسید از روی این تشخیصشون بشناسید. و هم الذین لا یراهم الله حیث نهاهم ولا یفقدهم حیث امرهم. هر جا که خداوند شیعه کسیه که خدا هر جا امر کرده شیعه اونجا هست، هر جا نهی کرده شیعه اونجا نیست. شیعه یعنی تجسم قرآن. و شیعه علی هم الذین یقتدون به علی فی اکرام اخوانهم، احترام به مردم، خدمت به اونها. شیعتنا امام صادق علیه السلام، شیعتنا اهل الورع، اهل الاجتهاد، سخت کوش، زاهد، نه اهل دنیا، ساده زیست، اهل الوفا، با وفا، نه خائن، مقاوم، و اهل الامانه، امانت دار، و اهل الزهد، ساده زیست، و اهل العباده، اهل عبادت، اصحاب احدا و خمسین رکعه فی اليوم و اللیله، اهل نوافل، القائمون باللیل، الصائمون بالنهار، یزکون اموالهم، اهل انفاق و زکاتند، اموالشون و حق فقرا رو از اموالشون بیرون میارن، و یجتنبون کل محرم. هیچ حرامی رو به نام تشیع نمیشه توجیه کرد. تو روایت میگه از امام پرسیدن آقا شنیدیم شما گفتید هر کس شما رو دوست داشته باشه دیگه هر گناهی میخواد بکنه بکنه. امام علیه السلام فرمودند افتراء به ما میزنید و از این قبیل که خواب روایت زیاده. امام باقر فرمودن لا تذهب بكم المذاهب، این همه خطای مختلف نرید. و والله ما شیعتنا الا من اطاع الله عز وجل. شیعه ما باید مطیع خداوند باشه. کسی آمد خدمت امام رضا علیه السلام گفت که آقا شنیدیم از قول شما نقل میکنن که شما گفتید که نسبت به مردم حق ربوبیت دارید. امام رضا سلام الله علیه رو کردن به قبله، شروع کردن به اشک ریختن، گریه کردن و دست کوبیدن بر دستشون و فرمودن که خدایا این اولین باری نیست که در حق ما اهل بیت ستم می شود. بعد به اون گفتن به خدا سوگند نه چنین حرفی، نه شبیه چنین حرفی رو هرگز از هیچ یک از پدرانم نشنیده. ما بزرگترین افتخارمون اینه که عبد خداییم. ما کجا این حرفا رو زدیم؟ شیعه برای بشریت چی میخواد؟ ما باید به زبان جهانی سخن بگیم. جمله آخر دعای قنوت امام عسکری سلام الله علیه. متاسفانه متن دعای عربی دستم نیست، من ترجمهشو اینجا دارم عرض میکنم، دوستان ترجمه میکنن این رو تذکر بدن که این عبارات حضرت نیست، ترجمه فارسیشو من دارم. ایرانی ها، قومی ها آمدن خدمت امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن یه دعایی به ما بیاموزید که در قنوت بخوانیم. امام عسکری که پدر عدالتند، پدر ولی عصر، کسی که امام عدالت جهانی رو و منجی بشریت رو ایشون تربیت کرده، دعایی که امام عسکری خواستن دعای شیعه است برای همه بشریت. ما امروز جهانی میاندیشیم، جهانی عمل میکنیم. دعا اینه، فرمودن این دعا رو بخونید که خدایا اینان، یعنی حکومت ها از بنی عباس تا بقیه حکومت های ظالم در جهان، خدایا اینان قانون تو را تعطیل کردند،
با حق یتیمان و با سهم بیر زنان و بی سرپرستان و بیماران اشرت می کنند، غیر مؤمنین و غیر عادلان سرشته قضاوت را در دادگاه ها در دست گرفتند، در هر شهر و قبیله فاصلان و جاهلان بر مردم حکومت می کنند و آنان هم کارند، نه کسی هست که از حقوق بیچارگان دفاع کند و نه کسانی که با محبت به مردم بنگرند و به مردم خدمت کنند و از محرومان مراقبت انسان دوستانی هستند که قحطی زدگان و جگرسوختگان و زیر پا ماندگان را دریابند، بیماران و فقرا در هر شهر و روستا در گوشه خرابه ها و خانه ها تباه شدگانند، اسیر مسکنت، زمینگیر، همخانه رنج و تحقیر و ذلت. خدایا وقت درو کردن این کشت باطل رسیت، برای برانداختن ظالمان جهان قدرتی از حق فراهم آورد، قدرتی که جبهه ستم و باطل را درو کند و شوکتشان را در هم بشکند و پایهایشان را در هم کوبد و خارشان کند تا باطل با همه پلیدی‌هایش غروب کند و خورشید حق با همه زیبایی و جلال و آرازگیش پیش چشم جهانیان و بشریت آشکار شود. خدایا برای ستم هیچ ستونی در جهان باقی نگذار مگر آن را در هم بشکنی و هیچ پرچمی برافراشته مگذار مگر آن که سرنگون شد. این دعایی که امام مسیح علیه السلام علیه آموختن در قنوت بخوانیم. امیدواریم که ریوان اهل بیت امروز پرچمداران عدالت جهانی بشن. من آمریکای لاتین برای کمونیستا صحبت کردن، روایات اهل بیت رو داشتم خوندم در باب عدالت و حقوق بشر. یکی از مارکسیستا گفت که خیلی حرفای قشنگیه اینا، ولی اینها که دینی نیست، ربطی به دین نداره. گفتم دینی که کلیسا به شما میگه، بله اینا ربطی بود، اما دینی که قرآن و پیامبر و اهل بیت پیامبر گفتن، از اینا تفکیک نمیشه. در این دین میگن اگر حق فقرا اعاده نشود، دعای شما هم مستجاب نخواهد شد و اگر زکات ندید، نمازتون هم بالا نخواهد رفت. این آقا عکس چگوارا زده بود رو سینه‌اش و ستاره سرخ رو کلاهش و بعد این روایات اهل بیت رو من براش خوندم راجع به مسئله عدالت جهانی، عدالت اجتماعی، اقتصاد و اخلاق. گفت که گفت ما تا به حال کسی در آمریکای لاتین به نام دین این حرفا رو نزدن. و من یقین دارم اگر مکتب اهل بیت قرآن و اینا بین بشریت میرفت، هرگز کمونیسم و لیبرالیسم و سوسیالیسم و فاشیسم و اینا هیچ کدام طرفدار پیدا نمیکرد. و صلی الله علی رسول الله و علی آله.